بحث ما در رابطه با اصالت اللزوم که گفتیم یک قاعده‌ای ما داریم به نام لزوم، که این قاعده به ما میگوید اگر در مورد عقدی از عقود شک دارید که این عقد لازم است یا جائز، قاعده لزوم امام میگه که این را باید لازم فرضش کنیم. گفتیم این قاعده قاعدتاً باید دلیل داشته باشه، بعد ادله‌ای را که برای اثبات این قاعده بود بحث کردیم که شامل چند دلیل می شد، هم بنای عقلا را صحبت کردیم، هم آیات از کتاب را، و هم یک روایاتی که از سنت اهل بیت علیهم السلام داشتیم. و آنچه که باقی ماند اینه که آیا سوای اینها از استصحاب هم میتونیم اینجا به عنوان دلیل استفاده کنیم، یعنی اثبات بکنیم وظیفه عملی ما در رابطه با مورد شک در لزوم چیه؟ اینه که مثل معامله عقد لازم بایش بکنیم. آقایون فرمودن که بله، اینم به عنوان یک دلیلی میتونه اثبات بکنه قاعده لزوم را. حالا بحث شده که ما چه چیزی را استصحاب میکنیم در مثلا یه معاملهی که شکل گرفته، لزوم خودش اصلا اونجا بوده که ما استصحاب لزوم میکنیم یا استصحاب چیز دیگری میکنیم؟ اگر استصحاب چیز دیگری میکنیم بعد میخواییم لزوم را اثبات کنیم، این اصل مثبت نمیشه. اینا بحثاییه که پیش آقایون بوده. چند تا نکته در اینجا هست که مورد بحث عموم آقایون قرار گرفته. حالا اجمالا ما یک مثلا یادآوری میکنیم. اول اینکه این استصحاب، استصحاب فرد و شخص، به شما که عرض کنم یک حکم هست یا نه استصحاب کلی فرض میشه. بنابراین این دو تا شکل را ما داریم. ظاهرا جناب شیخ انصاری گفته که این به شما که عرض کنم یک استصحابی هست که یه حکم خاصی را که در خارج به واسطه یه عقدی شارع قرار داده، یعنی لازمه و اثر یک عقدی هست، این حکم خاص و شخص این حکم را ما استصحاب میکنیم. یک نگاهی مرحوم آقای نائینی به قضیه داشته، گفته آقا این استصحاب کلی هست. و حالا باید بررسی بشه ببینیم هر کدام از این دوتا بزرگوار اصلا چجوری استصحاب را به اصطلاح ترسیم فرمودن و ارکانش را چیدن و نتیجه چه گرفتن. یه بحث دیگری اینه که شما در باب استصحاب را کجا حجت میدونید؟ آیا در شک در مقتضی حجت است یا شک در رافع یا هر دو؟ اینجا باز اختلاف دیدگاه ها را خوندید و می دانید بحث سر اینه که جناب صاحب کفایه نسبت به شیخ انصاری یه اشکال اینجوری داره که شمایی که خودتون مبنای اصولیتون اینه که مثلا شک در مقتضی نمیتونیم حجیت مثلا قائل بشیم، برای چه اینجا آمدید یه چنین حرفی را زدید؟ که این بحثیه که حالا بین این دوتا بزرگوار واقع شد. بحث سومی هست و اون اینه که باز در باب استصحاب مثلا سؤالی بود که اقوال مختلف هم اینجا بود. یک قول هم این بود که استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست و در شبهات موضوعیه حجت است. این هم قائلانی داشت. یه بحث هم اینه که اگر شما آمدید و استصحاب را در شبهات موضوعیه حجیت دادید، اینجا شبه حکمیه است و شبه حکمیه جای استصحاب نیست. این هم مواردی هست که شما که عرض کنم بحث شده. ظاهرا این مورد اخیر هم که گفتم دو تا از بزرگواران بحث کردن، هم مرحوم آقای خویی و هم حضرت لازمه مکارم این بحث را فرمودن که مثلا مبنای ما از نظر اصولی در باب استصحاب به گونه ای هست که نمیتونیم اینجا استصحاب را دلیل چه قرار بدیم؟ دلیل اصالت و لزوم قرار بدیم. این هم مواردیه که قابل فحص و بعدش هم بحث هست که آقا هر کدام از آقایون چه گفتن و نتیجه بحث هم چه میشه. اصلا حالا اگر دلیلیت دلیل اثبات شد، این از باب اینه که ممکنه شما اون را حجت ندونید. میگیم این هم میشه باز به عرض میرسید. ما وقتی یک قاعده را میخواییم تأسیس کنیم، باید همه ادله‌ای که میتونیم برای اثبات اون قاعده بگیم بیاریم. بعد به حسب اجتهادات، شما دیدید همین دیروز ما بحث در مورد تطبیق به بحث به اصطلاح اجاره و بحث پزشکی که کردیم، گفتیم ممکنه نتیجه هر کدام از این ادله در خصوص این مورد یکم متفاوت باشه. اینه که باید ادله را بدونیم، حالا بعدش ما خودمون رأیمون بر چه قرار میگیره قاعدتا میگیم به نظر ما اینجوری بهتر جمع زده میشه. اما نمیشه بگیم اینجا چون ما دلیل داشتیم به حالا نیاز به این نداریم، چون در مقام تأسیس قاعده هستیم. بعد همه این ادله را ذکر کنیم، هر کدومش ممکنه یه جایی به دردمون بخوره. خب این خلاصه حالا مباحثی بود که اینجا داریم. اما این که ما بیاییم بگیم مسئله شما استصحاب شخصی است یا کلی؟ همون به اصطلاح گفتگویی که بین جناب شیخ انصاری و میرزای نائینی واقع شده قاعدتا. خب جناب شیخ انصاری میخوان بگن که این استصحاب شخصی هست و حالا به اصطلاح دو تا از شاگردان نائینی هر دو اینجا تقریبا حمایت شیخ انصاری کردن، برای که حرف واضحه دیگه، نیازی به تاب خوردن و استصحاب کلی درست کردن و اینا نداشته. هم مرحوم آیت الله عظمای خویی و هم مرحوم آیت الله سید حسن بجنوردی در این القواعد الفقهیه، یا آیت حسن بجنوردی هم از شاگردان نائینی هست که این کتاب قواعد فقهیه شونم کتاب بسیار بالاخره ارزشمندی هست و مباحث محکم و قویی هم درش مطرح شده. خب نسبت به سایر کتاب های قواعد فقهی مفصل تر هم هست، ظاهرن 7 جلد هست. حالا این چیزی که در نرم افزار همین نور، فقه نور، چیزی که اونجا هست من بررسی کردم 7 جلد هست، حالا دیگه چاپ های دیگرش نمیدونم. خب این کتاب القواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی، ایشون جا به جای کتاب میفرماد که شیخ ما اینطور فرموده، شیخ ما اینجور فرموده. این شیخشون جناب نائینی هست. آقای بجنوردی که اون بجنوردی که این کتاب رو نوشته، چون حالا آقایون به اسم بجنوردی متعدده، اون بجنوردی سال 1395 هجری یعنی 47-8 سال پیش فوت شده. از معاصرین امام و آقای خویی و هم دوره های اونا بوده و از شاگردان مرحوم نائینی. حالا این قواعد را نگاه کنید، ایشون هم حرف جناب نائینی را نقل میکنه، چون نائینی نهایتاً میخواد بگه که این استصحاب باید از نوع استصحاب کلی نوع دوم باشه. بعدش هم بحثش اینه که ارکان استصحاب تمام نیست و نمیتونیم استصحاب را اینجا جاری بکنیم. مرحوم بجنوردی فرموده نه، ارکان استصحاب ولو استصحاب کلی باشه تمامه و میشه استصحاب کرد. جناب آقای خویی هم اینجا حالا اسم نبردن، اما همون ناظر به حرف استادشون باز فرمودن که نه، استصحاب ارکانش تمامه و قابل جریان هست، ولی اصلا نوبت به این که بخوایم بحث استصحاب کلی بکنیم نمیرسه. این همونیه که شیخ انصاری خودش فرموده که یک استصحاب شخصی هست و قابل این که به شما که عرض کنم به راحتی استصحاب بشه. حالا ببینید چه جوری میخوایم تصور بکنیم قضیه را. ارکان که دیگه حالا بله، حالا اینا میرسیم. بله ببینید عزیز من، یه نکته ای که ما داریم اینه که به شما که عرض کنم ما چگونه اصلا این استصحاب را تصور کنیم، میخواییم چه چیزی را استصحاب کنیم. میفرمایند که شما در هر عقدی از جمله بیع یک مبادله انجام میشه دیگه، تبادل چیزی با چیزی، ها؟ حالا این مبادله که انجام شد، شما مثلا در بیع مالک عینی میشید که مورد خرید و فروش قرار گرفته دیگه. خریدار مالک میشه، عوضش هم میپردازه به چی؟ فروشنده. خب این مالکیت مسلماً به واسطه عقد چه میشه؟ ایجاد میشه برای خریدار نسبت به این جنس. شکی که ما در لزوم و جواز داریم اینه که اگه یه نفر یک طرفه، نه با توافق طرف مقابل، بیاد بگه فسختو، آیا این ملک از بین میرود؟ این مالکیتی که الان برای خریدار ایجاد شد از بین میره؟ پس یه مالکیتی موجود شده است، یعنی یقین داریم به یه امری که سابقا موجود بوده، الان شک در بقایش داریم، اینجوری میخوام بگم. خب در مورد اجاره هم همینه. اجاره تملیک منفعته، نه تملیک عیب. بازم شما وقتی چیزی را اجاره میکنی مالک منفعت این شدید دیگه. حالا بحثمون سر اینه که یک طرف، اگه طرف اومد گفت فسختو، مستأجر گفت فسختو، آیا اینجا دوباره شما میخواید بگید مالک این منفعت نیست؟ یا اگه شک دارید که هنوز مالک منفعت هست چه بکنیم؟ استصحاب، بازم یقین سابق داریم و شک لاحق داریم. در قضیه همین رابطه پزشک و بیمارم که محل بحث ما هست، عیناً همین جوره. شما وقتی که اجاره می کنید، یعنی در خدمت می گیرید پزشک را و هزینه می پردازید، مالک اون خدمتی به حسب دقت فقهی و حقوقی مالک اون خدمت هستی. خب اینه که واقعا الان ما باید اگه همین جوری تحلیل میکنیم به مثلا یه جوانی که داره مثلا پزشکی میخونه بگیم بابا این درست نیست که 4 تا مریض را با هم توی اتاق مثلا آوردی و به اصطلاح میخوای میگی آقا من میبینم ایشون، این معاینه کردیم. عقد مقتضی اینه که شما به یک نفر رسیدگی کنی، وقتت ولو برای 10 دقیقه معاینه مربوط به اینه. گفت که یه طبیبی بود، حکیمی بود، نشست تو خونه مریضا جمع بشن، وقتی جمع می شدن می اومد بیرون یه نگاهی بهشون می کرد، می گفت امروز همه فلوس، مثلا برید عطاری فلوس بخرید بخورید، امروز مثلا همه گل و گاوزبان. خب این شکلی آیا صحیحه که شما به اصطلاح حق ویزیت می گیری اینجور با طرف رفتار می کنی؟ یا این شبهناک میشه پولی که میگیری در مقابلش؟ وقتی مسئله جنبه فقهی و حقوقی پیدا کرد قابل بحث میشه. عرض میرسید. خب برای یک معاینه در مطب قاعده داره پزشکی، اینجوری نیست که بگیم همطور میاد میشینه هرچه پزشک گفت. این به اصطلاح میگن هیستوری میگیریم، بعد تاریخچه بیماریش را بگه، بعد بشنویم ازش، ثبت کنیم به نوعی علائم بالینی بیمار را چک کنیم، یه مراحلی داره، بعد بگیم اگر نیاز به مشاهدات دقیق تره، نمیدونم پاراکلینیکی میگن داره، چه عکس بگیره، نمیدونم چه بگیره، اینا مرحله بعدیش هست که باید مشخص بشه در همین معاینه، و اینا تا میرسه به تجویز مثلا دارو و نسخه و مثلا امثال اینا. این مراحل اگر درست طی نشود مدیون پزشک نسبت به بیمار، برای که ما گفتیم معامله اجاره شد، همطوری نیست که بیمار هر طور من دلم میخواهد، به تعبیری که حالا الان متداول شده بین پزشکان محترم، به شما که عرض بکنم یک مسئله اینجوری داریم که میگن این پزشک خیلی پدرسالارانه رفتار میکنه، یعنی دیکتاتور منشانه، زورش میرسه دیگه، بحث سر اینه آیا باید اینجور باشه. خب این طرف جرأت نمیکنه حرف بزنه، در حالی که این 10 دقیقه وقت مال او هست، بعد طوری باشه که بتونه حال خودش را خوب بگه. چی؟ اینا همش ممکنه مشغول و ذمه بکنه پزشک را نسبت به بیمار. حالا اینا را ماها به عنوان کسی که فقه قضیه را میگه باید برای مردم و برای پزشک، برای جوانی که میخواد پزشک بشه توضیح بدیم، و الا این میره بنابر خدای عمری بعد مشغول و ذمه مردم هست. عرض میرسید این مسئله ملکیت میگیم حادث شد، مالک منفعت ای چند دقیقه مریض الان داریم این را میگیم. حالا میگیم اگر یک طرف فسخ شد، مریض گفت فسختو یا پزشک گفت فسختو، آیا این فسخه مالکیت را از بین میبره یا استحقاق پزشک را نسبت به عوض از بین میبره؟ طرف آمده داخل مطب مریضه، ما بحثمون اینه که لازم من الطرفین باید باشه. اگه لازم من الطرفینه، حالا مریضه سرش میندازه پایین میره بیرون، وقت پزشک را گرفتی، تو ضامن این هستی یا نیستی؟ عرض میرسید چه میگم. یه نکته ای هست که باید اینجا دقت بشه. بله، خب حالا ما این مالکیت را چی فرض کردیم؟ حالا که مالکیت را فرض کردیم و به نوعی شک برامون ایجاد شده، شک ایجاد شده، آقایون بعضا حالا من میبینم می‌نویسن که این که اجاره دیگه گفتیم، بله ما گفتیم که اجاره هست و اصلش هم لزوم هست، داریم عرض میکنیم فرض میکنیم یه جایی حالا بهش یه عوارضی که پیش آمده شک پیدا کردیم، آیا میتونیم به دلیل استصحاب دوباره اصول اصالت و لزوم را زنده کنیم؟ اصلا اینه دوستان توجه داشته باشن، ما گفتیم حالا که به اینجا رسیدیم قاعده لزوم را چی؟ یه بررسی میکنیم. این هم یکی از دلائلشه، ممکنه اون دلائل یه جایی به درد ما نخوره، این به درد ما بخوره. به عرض میرسید حالا این مسئله به این شکل بنابراین تصویر شد که ما هستیم، یک شکی که از ناحیه بقاء ملکیت نسبت به عین یا منفعت پیدا شده برامون، به خاطر این که طرف آمده میگه من فسخ کردم. ما میدونستیم که حق ایجاد شده برای مریض، ولی حالا پزشک میگه فسخ کردم، آیا این فسخ که میگه کردم تأثیر میگذاره در این قضیهی که عقدش تمام شده، اجاره تمام شده، یا نه موظف به ارائه خدمته شرعن و قانونن؟ بحثمون سر اینه. معلومه دیگه، نگاه کنید یه نفر وقت گرفته آمده رفته داخل مثلا مطب، حالا که وارد مطب پزشک شده نشسته، مورد که بحث خودمونه میگیم، یه بارگی پزشک میگه چی؟ میگه بفرمایید بیرون، من نمتونم شما رو معاینه کنم. خیلی خوب، قرار داده چه شد؟ ما بحثمون سر اینه. چرا قرار داد بوده؟ نه فسخ چه؟ فسخ ما داریم اصل دعوامون سر اینه که نمیتونه فسخ کنه. اصل دعوا سر اینه که در اینجا نمیتواند یک طرف فسخ کند. عرض میرسید؟ کی میگه لازم نیست از نظر پزشک؟ اینجا نمیتونه پزشک بگه لازم نیست، چون قرارداد بسته. ما گفتیم اوفو بالعقود میگیرتش، میگیم نه این اوفو بالعقود اینجا نمیگیره چون فسخ کرده. میگیم نه استصحاب میکنیم هم حالت سابق قرار داریم. اینجوری اصل بحث اینجوری اومده جلو. ببین عزیز من،
یعنی هم شکش هم یقینش باید فعلی باشه، در استصحاب شک یقین باید فعلی باشه.
همه الان فعلی است، شک سابقش بالفعل، یقین سابقش موجوده، شک لاحق هم بالفعل موجوده دیگه. این ادعا در نیار شما چیزی میگی که عرض میرسید. عزیز من این آقا آمده پزشک داره یک طرفه قرارداد و فسخ میکنه، میگه من حقی دارم یا ندارم داره به ما میگه. خیلی خوب، به حسب قرارداد که میدونستیم این مالک منفعت شد، الان یه فسختو یه تأثیر گذاشت. ما در مورد این که آیا این فسختوی پزشک که من نمیتونم برو بیرون یه اینطور حرف زده، حالا آیا این تأثیر میگذاره در اون قرارداد، یعنی واقعا فسخ میشه یا نه حق مریض برای اینکه ایشون طبابتش کنه باقیه چون قرارداد بسته بود در بعد پاش وایسه. و بحث مسر اینه. این یه مورد مثلا اجاره این میشه. خیلی خوب، حالا ما وقتی به اینجا میرسیم استصحاب به ما میگه که نه این حق ثابت شد، مسلم شد، یقیناً به واسطه اون قرارداد اجارهی که منعقد شده منفعت این ساعت مربوط به این مریضه. این به چه دلیل پزشک بتونه فسخش بکنه؟ شک به خاطر اینه که پزشک میگه فسخ دارم میکنم، این شما شک ایجاد میشه برام. اگه نشده که نشده دیگه، نه برای همه ایجاد میشه دیگه. یک قرارداد واقع شده، بعد پزشک یک طرفه داره فسخ میکنه، ما میگیم آیا این فسخ یک طرفه مؤثر است که عقد را فسخ میکنه واقعا، یا عقد به جای خود باقی است و نتیجه عقد باقی است؟ اصل بحث سر اینه. خیلی خوب، حالا که بفرمایید
قابل استثاب مورد است، فکر
کنم ممکن
است سال در روزون رو با استثاب ثابت کنیم.
بله،
در حالی خود استثاب عرض و یقین ثابت که میخواییم بکنیم، یعنی از دل اون سال در روزون یقین در میاد بیرون.
این از حالت لزوم امام رو تصابق کنیم معلق شده برای استثناء این نیت نیستابه
نه همه همین بحثا را فرمودن شما میفرمایید، ولی تبیین قضیه که میشه نه. ببینید اصلا ما اصالت و لزومی قبلا جاری نکردیم. تعریف اجاره چیه؟ تملیک المنفعت به عوض معلوم، تملیک منفعت کرده، یکی نیاز به چه ملک پیدا شده. الان این ملکی که پیدا شده میگه من به واسطه گفتن فسختو در معرض زوال قرارش دادم. شک در اینه که آیا اون ملکه که حادث شد همطور باقی است یا نه. هیچ ربطی به اصالت اللزوم داره؟ اصلا ما اصالت اللزوم را اونجا هنوز نگفتیم. ما میخواییم بگیم اصلا نیازی هم نداره بعد از استصحاب بگید پس عقد لازم است، فقط میگیم پس ملک باقی است. چون اگه گفتی پس عقد لازم است ممکنه بگن اصل مثبت است. ما میگیم اصلا بس، ما اینطور چیزی نمیخواییم. نتیجه اصالت اللزوم چه میشد برای ما؟ که طرف حق این منفعت براش باقی است. این از طریق استصحاب خودمون من ملکیت منفعت احراز می شود. بس سلام.
اینجا ملکیت منفعت در نظر نیست، اینجا دلیل لزوم، دلایل لزوم رو داره.
نتیجهش واحده. این چیزی که آقایون فرمودن اینه که یک، شما چه می خواهید؟ خواهید بگید اثر این فسختو اثر نکرد اینجا، بیشتر از این که نمیخواید. خیلی خوب، این را شما ممکنه یه موقعی بیاید بگید اوفو بالعقود میگیره اینجا را، بعد بگید این اوفو بالعقود اصالت اللزوم ازش میفهمیم ما اینجوری. یه موقعی میخواید استصحاب کنید، استصحاب اگر آمدید گفتید من این را استصحاب میکنم و به شکل اصل مثبت میگم آقا پس اصالت اللزوم ای، خب به مشکل برمیخورید. میگن نه، اصلا ما نیازی به این که بخوایم بگیم نتیجه این اصالت و لزومه نداریم. چیزی که مورد تردید واقع میشود که نیاز به اصالت و لزوم ایجاد میکنه بقای و ملکیت منفعت هست دیگه، یا ملکیت عینه، همون را ما داریم استصحاب میکنیم. چیزی که اینا میگن به عنوان استصحاب شخصی اینه. و از میرسیم جناب شیخ این را گفته بقیه کس و من تبعه الی یوم هذا، حرف پاکیزه ای هم هست. ممکنه شما حالا بفرمایید که این نتیجهش اصالت اللزومه. همین ما بیشتر از همین نتیجه را نمیخوایم. و از میرسیم ما چیزی غیر از همین نتیجه را به واسطه جریان دادن اصالت اللزوم هم که نمیخواستیم، الان حاصل شد. بس اینه. بنابراین شما با کمال راحتی میتونید به اصطلاح استصحاب بکنید ملکیتی را که از عقد بیع نسبت به عین پیدا شده، یا ملکیتی را که از عقد اجاره نسبت به چی؟ نسبت به منفعت پیدا شده. این را استصحاب میکنید، نتیجه این استصحاب چه همون چیزی که اصالت اللزوم میاره براتون. یعنی طرف گردنگیرشه که عقد را که سابقا بود آثارش را بار کنه و فسخش بی اثر میشه. اصل دعوام همینجا بوده. خیلی خوب، این چیزی هست که ما در باب استصحاب شخصی گفتیم که از حالا جناب شیخ انصاری تا بزرگوارانی که حالا به اصطلاح خدا حفظشون کنه اساتید ما هستن اینجوری این را تبیین فرمود. اما بحثتر اینه که جناب نائینی چه فرمود. آیا نائینی فرموده اینجوری؟ اصلا بحث استصحاب شخصی نیست، این استصحاب کلی هست. چطوری ایشون این مورد به اصطلاح استصحاب که بخواد دلیل بر لزوم عقد بشه را استصحاب کلی تصویر فرموده و انتقاد جناب نائینی بر جریان این استصحاب چیه و پاسخش چه هست، انشاءالله باشه برای روز آینده، چون من امروز باید 8 هم سر کلاس دیگری باشم دیگه، حالا باید برسیم دارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.